میتونید همزمان در اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
همه شما شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی جوان، خدا قوت عرض میکنم به همه شما همکاران خوبم در رادیو جوان و با شما عزیزان همراه هستیم در این لحظات نورانی و پربرکت به نیابت از همه شهدا، صلحا، فقها، علما، ذاکرای با اخلاص اهل بیت، همه پدر بزرگا و مادر بزرگا و همه اموات، همه کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه هست، همه عاشقان حضرت ارباب، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در این لحظات نورانی به نیابت از همه اون بزرگواران، به نیابت از همه شهدای کربلای حسینی تا کربلای خمینی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای منا، شهدای امر معروف، شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع ولایت، شهدای ترور، همه شهدای مدافع حرم و همه شهدای مدافع سلامت. به نیابت از همه این آسمانیان با شما همراه میشیم در طوف حرم نورانی و زیبای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هم نوا با حاج محمد بهتویی عزیز و بزرگوار، زیارت حضرت امام حسین علیه السلام رو از سویدای دل زمزمه خواهیم کرد، به امید آنکه حضرت ارباب نگاه خاص و ویژه‌ای به همه ما داشته باشند و اسم همه ما در زمره زائرای حضرت عشق نوشته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجت. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل. السلام عليك يا سار الله وابن سار. السلام عليك يا وتر الله الموت في السماوات والأرض أشهد أن دمك سكن في الخلد وَغْشَرَتْ لَهُ أَزِلَّهُ الْأَرْشُ وَبَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَبَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. أشهد أن لك حجة الله وابن حجته وأشهد أن لك قتيل الله وابن قتيله وأشهد أن لك سار الله وابن ثار وأشهد أن لك وتر الله الموتور في السماوات والأرض وأشهد أن لك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ومزيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها من أراد الله بدأ بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحق ما يشاء وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله القيف وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدالكم وتستقر جبالها على مراسيها إراده الرب في مقادير أموره تهبت إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر أما فصل من أحكام العباد لعلت أمتي قتلتكم وأمة خالفتكم وأمة جهدت ولايتكم وأمة ظاهرت عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد الحمد لله الذي جعل النار مأواهم و وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله أنا إلى الله ممن خالفك بريء أنا إلى الله ممن خالفك بريء أنا إلى الله ممن خالفك بريء السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسن والحسين السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك لعن الله من قتلك لعن الله من قتلك لعن الله من قتلك أنا إلى الله منهم بريء أنا إلى الله منهم بريء أنا إلى الله منهم بريء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فزتم والله فزتم والله فليتني معكم ففوز فوزا عظيما سلام من بتو آیت خداوندی سلام من به تو ای منتهای دل
رادیو جوان. دوستان خوب من با شما عزیزان هستیم، همچنان از رادیو جوان با ما همراه باشید.
الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی بلوش
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده
بود. خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه سلام، من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. هدف ما در برنامه از اندلس تا تهران بررسی آثار و افکار دانشمندانیه که در یک دوره زمانی خاص زندگی میکردند، دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در قسمت‌های قبل در رابطه با فلسفه اسلامی صحبت کردیم، فلسفه غرب رو و تاریخ فلسفه راجبش حرف زدیم، در رابطه با فلسفه اسلامی حرف زدیم، یک جاهایی صحبت از فلسفه طبیعی شد. امروز می‌خوایم با شما در رابطه با فلسفه طبیعی صحبت کنیم. همکاران من در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار میکنن و البته خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شهریار هستیم تا به صورت تخصصی تری بتونیم در رابطه با فلسفه طبیعی با شما صحبت کنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسیم. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب ما توی قسمت‌های قبلی برنامه، حالا هفته‌های قبلی در حقیقت، چند هفته قبل، در رابطه با فلسفه اسلامی که صحبت می‌کردیم، یک سری اصطلاحات پاش به میون می‌اومد که ما خیلی باهاش آشنا نبودیم. ما هرچی که از این برنامه از اندلس تا تهران می‌گذره، هی داریم ریزتر وارد یک سری جزئیات می‌شیم، چون مجبوریم اونها رو با شما در میون بذاریم. وقتی که در رابطه با جوهر داریم صحبت می‌کنیم، در یک قسمتی که مربوط به مثلا حکمت صدرا هست، حکمت متعالیه هست، اگه در رابطه با جوهر داریم صحبت میکنیم، باید یک قسمت هم بذاریم برای اینکه توضیح بدیم که اصلا جوهر چه هست و از کجا اومده و جایگاهش اصلا چه هست در فلسفه اسلامی. جناب آقای شهریار سلام میکنم به شما، بریم سراغ فلسفه طبیعی و ببینیم که کجای کاریم.
درود بر شما جناب یزدانپناه و همکاران عزیزتون و مخاطبان برنامه از اندلس تا تهران. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و
باعث افتخار.
خواهش میکنم. خب آقای یزدانپناه، تو صحبتامون تو جلسات قبلی راجع به جوهر و عرض و اینا صحبت کردیم، شما هم زحمت کشید یه توضیح دید. من این سوال میتونم ازتون بپرسم؟ آقای یزدانپناه، به نظرتون عرض معنی انگلیسیش چی میشه؟
نمیدونم، با ای شروع میشد، درست میگم؟
با ای شروع میشد،
یادم نیست.
میخوام همینو بگم، میخوام بگم
اس... یادم نیست.
آره آره، میخوام بگم که خیلی عجیبه معنیش، یعنی تعبیری که به زبان انگلیسی میشه از عرض خیلی تعبیر عجیبی هستش. اکسیدنته، یعنی اتفاق. یعنی اتفاقی که برای ماده میفته، یعنی اون نه تا حالت عرضی که شما اشاره فرمودید بهش، که حالا کم و کیف و وضع و عین و له و متا و اضافه و فعل و انفعال، اینا در واقع اتفاقاتی هستن که برای جوهر میفتن.
یه خورده باز کنیم همینجا.
آره راجعش صحبت
میکنم.
حضور شما عرض شد که ما در واقع در شکل بندی جهان، اولا که آیه یزدان پناه از هر طرف میریم راجع میریم سراغ مادت المواد و نمیدونم چی از چی تشکیل شده و دیگه، حالا این مادت المواد به سادگی میتونه آتیش و آب و هوا باشه، میتونه نمیدونم جهان تاریک و سیاه چاله و همش دنبال اینا داریم میگردیم. اگه دقت کرده باشید جهان اسلام هم فلسفهش روی وجود خیلی بحث میکنه، در مورد وجود، اگزیستنس در واقع. حالا این با اون اگزیستانسیالیسم یه مقدار فاصله داره، ولی در هر صورت من یک کتابی آقای علامه حسنزاده نوشتن، معرفت نفس، همونجوری باز که میکنه نمیشه وجود است که موجود است. یعنی اولین جمله‌ای که ایشون نوشته در مورد در واقع بحث نفس، در مورد وجود شناسیه. فلاسفه ما هم در مورد وجود در واقع مبنای بحثاشون در واقع وجود هستش. خب حالا وجود چیه؟ وجود هر چیزی که هست دیگه، قبوله. خب ولی وقتی ما میتونیم یه تعریفی رو در واقع داشته باشیم، میتونیم ابعاد مختلفش رو بگیم. ما سه جور در واقع ارتباط با وجود داریم. یه چیزی که واجب الوجوده، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که امکان نباشه. وجود نداشتنش باشه. یکی ممکن الوجوده که ما تصور وجودش وجود داره، ممکنه که بیاد یه زمانی باشه بعد بره دیگه، یه مدتی هم نباشه، مثل ما. ولی اون که واجب الوجوده مثل خداوند که همیشه هست، نمیتونیم تصور کنیم که خدا وجود نداره. یکی هم هست ممتنع الوجوده که وجودش نمیتونیم تصور بکنیم. خب حالا واجب الوجود که تکلیفش معلوم شد، میایم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود دو تا قسمت میشه، یکی جوهر، یکی عرضه. جوهر یعنی اون چیزی هستش که در ذات وجودش هست، وجود داره، خودش رو خودش سواره، بر خودش در واقع قوام داره، روی خودش هستش، اونو میگیم ما جوهر. حالا الان توضیح بدم باز روشن‌تر میشه. ولی عرض روی جوهر سوار میشه. میگیم آقا فرض فرمایید ماست در نظر بگیرید، ماست از یه چیزای تشکیل شده، از یه حیولا، از یه متریالی تبدیل در واقع تشکیل شده، اونو ما بهش میگیم جوهر. حالا میگیم ماست چه رنگیه؟ میگیم سفیده. اون سفیدی عرض بر روی ماسته،
مثلا ترشه،
ترشه، مزشه. آره این نه تا عرضی که البته تا 28 تا عرض رو در واقع شناختن فلسفه بهشون اشاره کردن. پس بنابراین ما وجود یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجوده. ما به واجب الوجود که حضرت احدیت کاری نداریم فعلا، به ممتنع الوجود هم کاری نداریم، میریم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود اون چیزیه که میاد و میره، ممکنه باشه، میتونیم فرض بودنش در نظر بگیریم. از دو تا بخش، ممکنه دو تا چیز باشه، ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض باشه. حالا جوهر هم خودش در فلسفه اسلام به سه قسمت تقسیم میشه. من همش نگرانم این که این تقسیم بندی ها قاطی بشه. حالا آخرش یه بار
جایی میرسیم، یه جایی
آره آره یه بار اشاره میکنه. خب حالا جوهر خودش به سه تا قسمت تقسیم میشه، یکیش عقله، یکیش نفسه و یکیش جسمه. خب حالا اون چیزی که مجرده و به هیچ در واقع جسمی نیاز نداره و خودش با خودشه، از ماده کلن جداست، اون عقله. اونی که کلن مادیه و اصلا از ماده تشکیل شده، عرض و طول و ارتفاع داره، اون جسمه. حالا یه چیزی هستش که روی اون جسمه، یعنی به اون جسم برای وجود خودش احتیاج داره، اون نفسه. درست شد؟
درست.
خب پس ببینید، ما همه صحبتمون راجع به وجوده، وجود ممکنه واجب باشه، ذات اقدس الهی ممکنه ممکن باشه مثل یک انسان، مثل یک شی، و ممکنه ممتنع باشه مثل چیزی که نیست. خود ممکن الوجود به دو تا، در واقع به دو تا بخش تقسیم میشه، جوهر یا عرض. عرض اون اتفاقی که برای جوهر میفته، گفتیم 9 تا 28 تا سال هر چند تا هست، اون اتفاقاتی که برای جوهر میفته. جوهر ولی خودش سه دسته تقسیم میشه: عقل و نفس و جسم. عقل اون چیزیه که هیچ مجرده، هیچ نیازی به هیچ جسمی برای حمل خودش نداره، نفس اما یه جسمی حملش میکنه، و جسم همون ابعاد مادی هستن که
ظاهری
وجود دارن. خوبه تا اینجا آقای یزدان پنا،
خیلی عالیه. یه خورده بازم حالا
شفاف‌ترش. آره یه ذره میریم که شفاف.
آره یه فاصله میگیریم برمیگردیم.
وقتی به نظریات فلاسفه اسلامی نگاهی میندازیم، حتما به عبارت واجب الوجود برمیخوریم. در واقع از نظر این فلاسفه کل جهان هستی رو میشه به دو بخش واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم کرد. در واقع واجب الوجود خداوند و ممکن الوجود به همه مخلوقات و هر اون چه که در کائنات و آفریده خداوند هستند گفته میشه. فلاسفه مسلمان معتقدند به لحاظ عقلی برای هر موجودی دو حالت بیشتر قابل فرض نیست. اول اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش به موجود دیگری نیاز داره که به اون ممکن الوجود گفته میشه، و حالت دوم اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش بی نیاز از موجود دیگری باشه که در این صورت واجب الوجود نامیده میشه. در نتیجه فلاسفه مسلمان با دلایلی نشون میدن که واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره و اون خداونده و همه موجودات دیگر ممکن الوجود. فلاسفه اسلامی استدلال‌های فراوانی برای اثبات واجب الوجود ارائه کردند که برهان‌های معروف به صدیقین از جمله اونهاست. برخی از ویژگی‌های واجب الوجود عبارتند از ماهیت نداشتن، چرا که ماهیت به خودی خود نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم، و این معنا لازمه ممکن الوجود بودنه. به همین جهت اون چه که ماهیت داره ممکن الوجوده و هر چیزی که ممکن الوجود نیست ماهیت نداره. مورد دوم عدم محدودیت. از اونجا که واجب الوجود ماهیت نداره، پس میشه نتیجه گرفت که محدودیت هم نداره، چرا که ماهیت بیانگر محدودیت و تعیین مرتبه وجودیه. از موارد دیگه میشه به بساطت، توحید ذاتی، توحید ربوبی، حیات داشتن، عالم بودن، قادر بودن، خالقیت و ویژگی‌های از این دست اشاره کرد. بد نیست بدونید که ابن سینا، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری و علامه طباطبایی از جمله فلاسفه مسلمانی هستند که در این خصوص مطالب ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتند.
خب جناب آقای شهریار، ممکن الوجود تقسیم شد به جوهر و عرض.
باریکلا
عرض رو کنار گذاشتیم، گفتیم هیچی، میمونه جوهر. جوهر شد عقل، نفس و جسم.
آفرین.
خب در ادامهش،
خب ما عقل رو راجبش صحبت خواهیم کرد، نفس هم راجبش صحبت خواهیم کرد، حالا بزنیم بریم سراغ جسم، راجب جسم با هم دیگه صحبت کنیم. آیه یزدان پنا، جسم هم دو تا بخش میشه، یکی بخش فلکی میشه، یکی بخش در واقع اون عنصر، حالا اسمشو بزنیم میشه. البته فلکی بگیم و غیر فلکی. خب فلکی اونایی هستن که بالای فلک قمر هستن، اونو توضیح خواهم داد. عنصر اونایی هستن که پایینن، یعنی تو این جهان ما هستن. توی جهان ما دو جور عنصر داریم، یه سری بسیط داریم، یه سری مرکب داریم. بسیط ها آب و باد و خاک و آتش هستن. مرکب ها مثل معدنی، مثل نبات، گیاهان، مثل مواد معدنی، مثل حیوان، مثل انسان که از چیزهای مختلفی در واقع تشکیل شدن. از اینجا به بعد ما به قوانینی میپردازیم که در خصوص هر یک از این هست. قوانینی که برای بالای